بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم و تقبل منا انک العزیز الحکیم. سلام خدمت خواهرای عزیز، قبول باشه انشاءالله طاعتتون. بحثی که داریم امروز پیرامون حدیثی از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست که حضرت در روایتی می‌فرمایند که چهار چیز برای چهار چیز آفریده شده. اولین مورد رو می‌فرمایند مال برای خرج کردن در احتیاجات زندگی است، نه برای نگهداری، و علم برای عمل کردن به آن است، نه جدال و بحث. سه، انسان برای بندگی و اطاعت است، نه برای خوشگذرانی. و چهار، دنیا برای جمع‌آوری توشه آخرت است، نه برای سلامتی و ساختن دنیا. این روایت شریف در کتاب نصایح از مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله صفحه 179 نقل شده. خب مورد اولش می‌فرماید مال برای خرج کردن در احتیاجات زندگی است، نه برای نگهداری. البته اگر ما واقف باشیم به این امر که همه چیز مال خداست، ملک از آن خداست و ما مالک چیزی نیستیم و هرچی خداوند بهمون داده توی این دنیا به صورت امانت بهمون داده که مسئله جداست، ولی بعضی وقتها فکر میکنیم اون چیزی که خدا داده مال خودمونه. از نظر روایات و از نظر آیات قرآن ما فراوان داریم که این بحث ملکیت خود رو رد میکنه. خب آیات قرآن داریم که میفرماید که ما اون چیزی که شما دادیم حق للسائل والمحروم، دو جا اینو داریم که میگه اون چیزی که دست شما هست و اون نعمتی و رزقی که به شما دادیم یه حقی از کسایی که سائل و محروم هستن هم گردن شما هست که بپردازید. خب مسئله انفاق، حالا این که نفقه مثلا عیال، نفقه پدر مادر یا نفقه فرزندان حالا بر عهده چه کسی هست و کجا واجبه، بحث خیلی گسترده‌ای هستش. ولی انفاق تو قرآن ما زیاد داریم، زکات تو قرآن زیاد داریم. زکات رو بعضی از آقایون تفسیر کردن به معنای هم زکات واجب هم زکات مستحبی، که زکات واجب میشه همون زکات مال و زکات بدن، ولی زکات مستحبی به معنای همین انفاق و صدقه دادن است. خب توی قرآن ما آیه‌ای داریم که می‌فرماید که شما اگر که در راه خدا صدقه بدید و انفاق بکنید، این چیزی که شما انفاق می‌کنید 700 برابر میشه. یعنی این مال، پس شما مال رو خرج کردی در اصل. حالا مورد چهارم هم که میگه که دنیا برای جمع آوری عمل برای آخرت هست، با این هماهنگ میشه. میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. هیچ جا نداریم، هیچ کس را نداریم که به شما بگه که اگر شما یه دونه گندم به من دادیم من 700 برابر به شما میدم. هیچ جا دیگه هم چنین ثوابی رو خداوند نقل نمی کنه به جز توی این آیه که می فرماید مثل کسایی که انفاق می کنن اموالشون رو در راه خداوند مثل یک دانهیه که انبتت سبع سنابل، 7 خوشه ازش رویش میکنه که در هر سنبولش 100 تا حبه است. خب 100 تا 7 میشه 700 تا. بعد میفرماید والله یضاعف لمن یشاء، بازم خداوند برای هر کس بخواد چند برابر میکنه. خب حالا بازم آیه بعدی میفرماید الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. که البته این انفاق کردنه خب خودش یه شرایط خاصی داره که تو این آیه میفرماید که اون کسایی که انفاق میکنن اموالشون رو در راه خداوند ولی دنبالش منت و اذیتی نباشه، اینها براشون اجری هستش نزد پروردگار. خب ما آیه خیلی داریم که میفرماید اقیم الصلاة و آتوا الزکات، که گفتم این منظور از آتوا الزکات صيغه امر، این امور زکات واجب مثل همین زکات مال میمونه که شرایط خاصی خودش رو داره، و زکات مستحبی هم مثل همین انفاق در راه خداوند هستش که انسان از مالش ببخشه. حالا نه تنها کسایی که وضعشون خیلی خوبه و دارن لازمه که از اموالشون ببخشن، بلکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید حتی اگر که اون کسایی هم که ندارن اندازه حتی مثلا یک خرما صدقه در راه خدا بدن، خدا وسعت رزق بهشون میده. پس این بخشش در راه خدا باعث وسعت رزق هم میشه، همینجور که خداوند توی قرآن وعده داده. خب حضرت علی علیه السلام میفرماید دنیا مثل یک گردنه میمونه که هر چی با خودت جمع بکنی وقتی میخوای از اون گردنه رد بشی نمیتونی با خودت ببری. حالا وقتی نتونی به خود ببری هیچ فایده ای برات نداره. میگه دقیقا مثل یه مسافری میمونه که وقتی میخواد از مثلا یه مرزی عبور بکنه میگن شما فقط یه دونه از این مورد رو میتونی با خودت ببری. حالا این 100 تا با خودش جمع کرده اومده مثلا از یه شهری از یه کشوری خریده اومده گمرک اجازه نمیده. خب این کاری عاقلانه این که میکنه هر کدوم از این موارد صدگانه رو که جمع آوری کرده میده دست یکی از نفرات مثلا اون کاروانی که همراهش هستش که یکی یکی براش رد بکنن، بعد اون بره حالا گمرک اون بره مرز ازشون پس بگیره. دقیقاً کسی که اموالی داره که با خودش جمع آوری کرده نمیتونه با خودش از این دنیا که ببره. همه به همین امر هم واقف هستیم الحمدلله. حالا که نمیتونه با خودش ببره چیکار کنه؟ میگه عاقل کسی است که مثل این شخص عمل بکنه، اینا رو واگذار کنه به یکی یکی از کسایی که توی این کاروان دنیا هستن که براش اون دنیا بهش چیکار کنن تحویل بدن و بهترین ذخیره برای اون دنیاش میشه. خب حالا این که مورد دوم علم برای عمل کردن است نه برای جدال و بحث، اینم روایت خیلی زیاد داریم که میفرماید عالم بی عمل مثل درخت بی ثمر میمونه. و اینکه کسی که علم را یاد میگیره برای اینکه حالا مجادله کنه و یا اینکه غالب بشه بر دیگران، این علم اصلا ثمر بخش نیست. علمی ثمر بخشه که حتما توأم با عمل باشه. همیشه توی قرآن داریم الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی ایمان که به واسطه اون علمه به واسطه اون شناخته حاصل می شود حتما باید همراه با عمل صالح باشه، و اگر نباشه اون علم اصلا به درد نمیخوره. خب مورد سوم هم میفرماید انسان برای بندگی و اطاعت آفریده شده نه برای خوشگذرانی. بازم شاهد مثال از قرآن داریم، خداوند میفرماید که من شما را خلق نکردم مگر برای اینکه من عبادت کنید، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خب این که لیعبدون یعنی منو عبادت کنید، این عبادت کردن فرق داره با اطاعت کردن. ببینید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو ما توی تشهد وقتی که شهادت میدیم به وحدانیت خداوند و بعد به رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اول میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی این محمد صلی الله علیه و آله و سلم اول عبد خدا شد که بعد شد رسول خدا. عبد خدا یعنی مطیع محض خدا، یعنی این که ما هیچی از خودمون مال خودمون ندونیم هیچی. ها دیدید کسی که حالا زمانهای برده داری و اونایی که برده داشتن، اون برده حتی اگر میرفت کار میکرد اون پولی که از درآمد اون کار نصیبش میشد مال خودش نبود، بدنش مال خودش نبود، صاحب اختیار هیچ چیز نبود. اگر انسان خودش رو نسبت به خدا اونجوری حساب بکنه میشه واقعا عبد خدا. بعد حالا اینجا خداوند میفرماد ما شما رو خلق نکردیم که شما تو دنیا راحت بچرخید هر کاری دلتون میخواید بکنید، ما شما رو خلق کردیم که شما عبد خداوند باشید. خب حالا این عبد خداوند بودن چه شرایطی داره؟ اینکه سمعا و طاعتا بپذیریم همه مواردی رو که خداوند فرموده، نه اینکه حالا بعضی از احکام رو سلیقه قبول بکنیم. قرآن هم داره میگه به بعضی ها عمل میکنیم به بعضی از اون احکام الهی عمل نمیکنیم. نه، به همه دستورات و اوامر الهی انشاءالله جامعه عمل بپوشونیم. مورد چهارم هم که دنیا برای جمع آوری توشه آخرت هست نه برای آباد ساختن خود دنیا. خب این که دنیا برای جمع آوری توشه آخرت هست خیلی زمینش با مورد اول که می‌فرماید مال برای خرج کردن در احتیاجات زندگی است نه برای نگهداری، که گفتیم روایت دیگه هم هست که میگه مال برای انفاق کردن است نه برای نگهداری، خیلی مضمونشون شبیه به هم دیگه هستش. ولی اینجا که می‌فرماید دنیا برای جمع آوری توشه آخرت است، حضرت علی علیه السلام می‌فرماید دنیا مزرعه است و آخرت چیه؟ درو کردن این چیزی که ما میکاریم. خب حالا دنیا مزرعه است یا دنیا وسیله است این برای رسیدن به آخرت، این دنیا خیلی دنیای ممدوحیه، یعنی کسی که دنیا رو وسیله برای رسیدن به آخرت بدونه و ازش استفاده بکنه در جهت رسیدن به آخرت، نه تنها این استفاده کردن از این دنیا مذموم نیست بلکه ممدوح هم هست. ولی بعضی وقتا دنیا میشه هدف. اگر دنیا شد هدف، بله این دنیا دنیایی نیستش که خداوند در اختیار ما قرار داده، این دنیا رو به عنوان هدف قرار نداده، بلکه دنیا رو به عنوان وسیله برای رسیدن به آخرت که ازش استفاده بکنیم، بهره ببریم، جمع بکنیم انشاءالله برای آخرت که دستمون پر باشه. حضرت امیر در خطبه 63 نهج البلاغه میفرماید در مورد دنیا همین بحث رو میفرمایند که دنیا دو جور داریم، دو جور بررسیش میکنه. یه دنیا دنیایی که مذموم هست که این دنیا میگه در صورتی که هدف باشد مذمومه، که مایه بدبختیه، و دنیایی داریم دنیای ممدوح که مایه نجات انسانه. این دنیایی که مایه نجات انسانه دنیایی است که ما از جهت وسیله بودن برای رسیدن به آخرت بهش نگاه بکنیم. در این خطبه امام علیه السلام مردم رو از فتنه و فریب دنیا برحذر می‌داره. ما بازم خیلی آیات قرآن داریم که این دنیا رو لهو و لعب، این دنیا رو وسیله برای رسیدن به آخرت، این دنیا رو به عنوان فتنه یعنی محل آزمایش قرار میده، که ما چجوری استفاده بکنیم از داده‌های خداوند تا اینکه ان شاءالله بتونیم عاقبت به خیری داشته باشیم. خب انشاءالله که هممون استفاده ببریم و بهره ببریم از فیوزات این ماه عزیز، به خصوص ایام شبخای قدرش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا.